این مقدمه که مردم کوفه از امام حسین دعوت کردند و اظهار کردند که ما همه چی داریم فقط امام نداریم. حدود 12,000 نامه نوشتند و دعوت کردند و قاعده در زندگی انبیا و اوصیا چنین بوده که وقتی مردمی در قومی جمعیتی منطقی طالب حضور فعال اون پیغمبر یا امام شوند، وظیفه اون پیغمبر و امام این است که در میان مردم حاضر شود، زمام امور را به دست بگیرد و رتق و فتق امور دنیوی، مادی، معنوی و علمی مردم را به عهده بگیرد. لذا بر این اساس امام حسین حج خود را نیمکاره رها کردند، احرام حج را تبدیل به احرام عمره کردن، چون یک عده‌ای هم در زیر احرام‌های خود سلاح پوشیده بودند و هدفشان این بود که هنگام طواف و در حال احرام و در حال انجام فریضه حج سید الشهدا را ترور کنند. و امام حسین به احترام خانه خدا و اینکه نخواستند خونشان در مسجد الحرام به زمین بریزد، لذا حج را نیمکاره رها کردند و راهی کوفه شدند بر اساس اون دعوتی که مردم کرده بودند. که اگر این دعوت نبود امام حسین به کوفه نمی رفتن، به منطقه دیگری می رفتن. پس قصه دعوت مردم و اجابت دعوت مردم است، نه قصه یک حرکتی، یک انقلابی، یک تغییر حکومتی. این حرفا اصلا تو دستگاه امام حسین نبوده. و وقتی که آمدن مصادف شدن با یک جمعیتی که هم ترسو بودن، چون ابن زیاد اونها را تهدید کرده بود، شما را میگیرم، میکشم، اموال شما را مصادره میکنم اگر به امام حسین ملحق شوید و او را یاری کنید. لذا سید الشهدا وقتی که آمدن و با این نامردی مردم مواجه شدن و حتی فرمودن شما نامه نوشتید، در میان این نامه های شما نامه های اصحاب رسول خداست، از فلانی سوال کنید، از فلانی در میان شما سوال کنید، من کیم، من چه شخصیتی هستم، پیغمبر راجع به من چه فرموده، آیا پیغمبر نفرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، آیا پیغمبر در شأن من و برادرم نفرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا؟ حجت را حضرت بر اونها تمام کردن و نامردی اونها را به خود اونها فهموندن، ولی حضرت با همه اینها فرمودن اجازه بدید من برم به یک سرزمین دیگری، حالا که منو نمیخواید، با اینکه دعوت کردید دارید نامردی میکنید، بگذارید من برم در یک سرزمین دیگری، همینقدر امن باشد برای من و زن و بچه و اصحاب من. گفتن نه، ما تو را رها نمیکنیم مگر اینکه با یزید بیعت کنی. حالا یزید کیه؟ یک انسان سگباز، قمارباز، شرابخوار جاهل آلوده به انواع و اقسام آلودگی های فکری عملی اخلاقی. امام حسین پاک که آیه تطهیر در شأنش نازل شده، امام حسینی که امام الاولین و الاخرین است، امام حسینی که وارث علم همه انبیا و اوصیا و اولیاست، امام حسینی که لنگر زمین و آسمان است، بیاید با یزید سگباز قمارباز شرابخوار به عنوان خلیفه پیغمبر بیعت کند؟ اینجا بود که فرمود هیهات من الذله، این ذلت و خاری را من حسین به تنم هموار نمی کنم. حتی روز عاشورا وقتی که دو جمعیت در مقابل هم ایستادن، یک جمعیت عمر ابن سعد که حدود 30,000 نفر مسلح به انواع سلاح ها بودن، یک جمعیت هم حدود 100 و خورده نفر که جمعیت امام حسین بودن. تصور کنید قصه را که در چند قصه اصحاب به امام حسین پیشنهاد کردن آقا الان فرصت خوبیه، اجازه بدید ما فلانی رو ذبحش کنیم، سرش رو زیر آب کنیم. فرمود نه، انی اکرهو ان ابدأهم بالقتال، من خوش ندارم که جنگ را من شروع کنم. تا این حد حضرت رعایت کرده، یعنی وقتی که امام حسین سلام الله علیه ایستادن به نماز در اون حمله اول، 50 نفر از اصحاب امام حسین به شهادت رسیدن. شما حساب کن اون اصحاب اندک، اونم در حمله اول که اینا اصلا بنای جنگیدن نداشتن، 50 نفر از اصحاب امام حسین در اون حمله اول به شهادت رسیدن. تمام این سختی ها را امام حسین تحمل کردن، برای چه؟ برای هدایت مردم، برای رسوندن ندای توحید و خداپرستی به همه عالمیان تا قیام قیامت، برای این که ولایت و امامت پدرش امیرالمؤمنین را به همه مردم و به همه عالمیان تفهیم کند. این اشتباه را نکنید که امام حسین فدای نماز شد. نماز فرعی از فروع دین است. امام هم خودش هم امامتش اصلی از اصول دین است. معقول نیست اصل فدای فرع شود. همیشه فرع فدای اصل می شود. مثلا نسبت انسان به حیوان نسبت اصل به فرع است. اگر یک انسانی از گرسنگی دارد می میرد، یک حیوانی را ذبح می کنن، کباب می کنن، یک غذایی می پزن جلوی انسان می گذارن که تقویت شود، بتواند بدنش و قوه دفاعی بدنش با اون ویروسی که وارد بدنش شده مبارزه کند و اون ویروس را از بین ببرد و نجات پیدا کند. اگه یه پلنگی گرسنه مونده داره میمیره، سر یک انسانی را نمیبرن جلوی او بگذارن که اون حیوان زنده بماند. انسان نسبت به حیوان نسبتش نسبت اصل به فرع است، ولی نسبت حیوان به انسان نسبت فرع به اصل است. پس فرع را فدای اصل می کنن، نه اصل را فدای فرع. نماز فرعی از فروع دین است، اینو دیگه همه فقها گفتن. فروع دین چند تاست؟ ده تا. یکیش نماز. امام حسین نه فدای نماز شده، نه فدای روزه شده، نه فدای حج شده، نه فدای امر به معروف و نهی از منکر شده، نه فدای جهاد شده، نه فدای زکات شده، نه فدای خمس شده. اینا همش فروعات دینه. حتی ولایت عملی فرعی از فروع دین است، اما ولایت و اعتقاد به امامتی که در مبحث اعتقادات مطرح است، او اصلی از اصول دین است. اینو باید باز حواسمون جمع باشه. اصل است که حفظ می شود و فرع فدای اون می شود، نه اینکه اصل رو فدای فرع کنن. تویی که میگه امام حسین فدای نماز شده، یعنی اصل فدای فرع شده. ای خلاف عقل مسلمه، خلاف نقل مسلمه، خلاف فتوای همه فقها است. پس امام حسین فدای چی شده؟ فدای خدا شده، فدای توحید شده، فدای اصل امامت و ولایت شده که بنا عرف الله و بنا عبد الله، برای احیاء اصل دین، اصل توحید، برای احیاء اصل عبودیت و بندگی خدا. اینا رو حواسمون باشه، اشتباه نکنیم، اشتباه به خورد ما ندن. گاهی بعض یا رو همین منبرا این غلطها را تحویل مردم میدن به عنوان یک مطلب معرفتی، عرفانی، ولایی. خب امام حسین این شهادت را و اسارت اهل بیتش را پذیرفت که دین خدا احیا شود. در مقابل خدا از ما چه خواسته؟ دو تا کار اساسی خدا از ما خواسته. یکی این که هدف امام حسین را دنبال کنیم. تو مسیر کربلا که امام حسین سلام الله علیه داشتن می اومدن، حضرت فرمودن ان الله و الله ما خلق الخلق الا لیعرفوه. به خدا قسم خدا خلقش را نیافریده مگر برای این جهت. این نوع حرف زدن تو هر ادبیاتی، چه در ادبیات عرب، چه در ادبیات فارس، چه در سایر ادبیات، افاده انحصار میکنه. ان الله والله ما خلق الخلق الا لیعرفو، تمام خلق را نیافریده مگر برای این که او را بشناسند. یعنی منحصرن تمام خلائق، اجنه، ملائکه، انسانها، موجودات، همه خلق نشدن مگر برای این که خدا را بشناسند. هدف اولی اینها خدا شناس بشی، خدا رو خوب بشناسی. فیضا عرفو ابدو، وقتی خدا رو خوب شناختن خدا را بپرستن. فیضا عبدو استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا، وقتی خدا رو پرستیدن اونم با اون معرفت، از پرستش غیر خدا بی نیاز شود. خیلی حرف دقیقه ها. خودش همین عبارت نفی غلو می کند. یعنی ما برای پرستش ائمه خلق نشدیم، برای پرستش خدا خلق شدیم. پس نخون و نگو حالا دیگه من علی پرست شدم، حسین پرست شدم، زینب اللهی شدم. حرف منطق نداره، برخلاف اون هدف عالی سید الشهدا و همه انبیا و اوصیاست. ما خلق الخلق الا لیعرفو فاذا عرفو عبدوه و استغنوا بعبادته عن عبادت ما سواه، خدا رو که پرستیدن از پرستش غیر خدا بی نیاز شون. اینجا یه نفر سوال کرد یبن رسول الله و ما معرفت الله. شما حساب کن این سخن رو امام حسین کجا دارن میزنن؟ تو مسیر کربلا، کلاس معرفت دائر کردن، با اون شرایط سخت، با اون تشنگی، با اون گرسنگی، با اون آوارگی، غبار راه، خستگی راه. گو معرفت الله چیه؟ فرمود معرفت اهل کل زمان، معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. معرفت الله یعنی این که اهل هر زمانی امام زمانشون رو بشناسن. اگر اهل هر زمانی امام زمانشون رو شناختن، طبعا میرن در خونه امام زمانشون، از امام زمانشون سوالاتی میکنن، آیات قرآن را، تفسیرش را میپرسن، احکام خدا را سوال میکنن، با رسوم و عبودیت آشنا میشن، ایشان خدا پرست، نمازاشون سر وقت، روزهاشون سر وقت، آدمهای اهل تقوا، اهل رعایت حلال و حرام، خوش اخلاق، به زن و بچهشون میرسن، ظلمی نمی کنن. امام زمان شناس باید بشی، امیر المومنین رو خوب باید بشناسی، امام باقر و امام صادق رو خوب باید بشناسی، 12 وصی پیغمبر رو اونگونه که خود خدا و رسول خدا و اهل بیت معرفی کردن باید بشناسی. پیغمبر در صحرای غدیر همین چند روز پیش چه فرمود؟ معاشر الناس، النور من الله عز وجل في مسلوك ثم في علي عليه الصلاة والسلام ثم في النسل منه إلى المهدي عليه الصلاة والسلام الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا. مردم نور از ناحیه خدا می آید، بر پیغمبر نازل می شود، بر من پیغمبر، بعد بر امیر المؤمنین، بعد بر نسل امیر المؤمنین تا امام زمان که قیام کننده از ما اهل بیت است. اون کسی که هر حقی را که ضایع شده وقتی که قیام میکند میستاند. بعد شروع کردن مفصل تو صحرای غدیر از امام زمان تعریف 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 که او چه شخصیتی است، چه جلالتی دارد، چه مقاماتی دارد، چه مناسبی دارد. تو صحرای غدیر که مردم فقط امیر المؤمنین را میبینند و امام حسن و امام حسین 6-7 ساله را، اصلا زین العابدینی در کار نیست. تو اون صحرا پیغمبر داره امام زمان را با اون مردمی که به تعبیر خود پیغمبر اکثرشون منافق بوده، عده قلیلی از اونها انسانهای با تقوای پاکیزه ای بودن، مثل سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار، برای اونا داره از امام زمان تعریف میکنه. پس تا امام زمانت را نشناسی خدا شناس نمیشه، به هدف خلقت دست پیدا نمی کنی. این یک فرهنگی است که این فرهنگ رو خود خدا در قرآن در حدود 400 آیه مطرح کرده و پیغمبر اکرم در صدها روایت و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین در روایات فراوانی. بابا منتظر امام زمانتان باشید، چون فقط اوست که وقتی می آید اهداف خلقت را یکی پس از دیگری محقق می کند، هدف بعثت و رسالت را محقق می کند، همه را سر سفره معرفت خدا می نشاند و همه را با رسوم و عبودیت آشنا می کند. یک بندگان خالص با معرفتی در درگاه خدا تربیت می کند. و تو روایات داره که از جمله اصحاب امام زمان اصحاب سید الشهدا هستند. خدا آنها را زنده می کند، می آیند. بعضی از اصحاب امیر المؤمنین مثل سلمان، ابی ذر، مقداد، مالک اشتر،
اونایی که در عصر امام زمان خودشون به امام زمانشون خوب دل دادن و مثل پروانه گرد شمع وجود او چرخیدن، اینا فردای ظهور زنده می شوند، رجعت می کنند. و ان رجعتکم حق، در زیارت آل یاسین می خوانید. بازگشت شما اهل بیت و شیعیان خاص شما حق است، یک حقیقتی است که باید به اون اقرار کرد. لذا خدا تو این آیه‌ای که در سطر سخن تلاوت کردم به همین نکته اشاره می کند. بعد از آنی که می فرماید قالت الاعراب آمن، عرب ها آمدن محضر پیغمبر گفتن ما ایمان آوردیم. خدا به پیغمبرش خطاب کرد که به اینها بگو قل لم تؤمنو، نه نه شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما مسلمون شدیم. فرق است بین این که ایمان بیاوری یا اسلام اختیار کنی. میتونید بگید چه فرقی است؟ فرق اسلام با ایمان چیه؟ که قرآن به پیغمبر در مقابل حرف مردمی که آمده بودن و میگفتن ما ایمان آوردیم، میفرماید نه 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 شما ایمان نیاوردید، قولو اسلمنا. فرقشو تو جمله بعدی خود خدا میگه ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان آنیست که در دل انسان راه پیدا کند و اثرش در عمل انسان ظاهر و آشکار شود. اما اسلام اینه که به زبون یه چیزی رو بگی، اقراری رو بکنی، همینقدر که بگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله شما مسلمان، خونت محفوظ، مالت محفوظ، جان و ناموست محفوظ، شما چون مسلمان شدی در امان. ولی مؤمن کسی است که خدا را و تمام وعده های خدا در قرآن را و رسول خدا را و تمام سنت رسول خدا را و فرامین رسول خدا را با دل و جان بپذیرد. حالا سوال، اینایی که دور پیغمبر بودن همین الان هم هستن، دم از اسلام میزنن، اینا همه آیات قرآن رو پذیرفتن؟ حدود 500 آیه راجع به ولایت امیر المؤمنین در قرآن را پذیرفتن، حدود 400 آیه راجع به امام زمان در قرآن را قبول کردن. اینا مؤمنن؟ مؤمن به قرآنن؟ مؤمن به رسول خدایان؟ و فقط مسلمانن؟ چون شهادت این را بر زبان جاری کردن، چون نبوت ظاهری پیغمبر را پذیرفتن، میشن مسلمان. پس قرآن درست میگه لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اونیه که تو دلت راه پیدا کنه. خدا را باور کنی، رسول خدا را باور کنی، سنت های رسول خدا را باور کنی، از سنت های قطعیه رسول خدا علی دوستی و پذیرش ولایت امیر المؤمنین و دنبال اوصیاء بعد از امیر المؤمنین تا امام زمان حرکت کردن و دویدن است، دم از امام زمان زدن است، باور کردن تمام مقامات حجت ابن الحسن است. ایمان یعنی این. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. بعد جالب اینجاست، تو جمله بعدی تو همین آیه می فرماید و ان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اگر شما بیاید مطیع خدا و رسول خدا بشید، خدا و رسول را باور کنید، ایمان به خدا و رسول بیاورید و این ایمان در دلهای شما راه پیدا کند و اثرش در اعمال شما ظاهر شود که بشوید مطیع خدا و رسول خدا. بدانید که لا یلتکم من اعمالکم شیئا، هیچ از اعمال شما کاسته نمی شود. خدا ریز پاسخ اعمال شما و اطاعت شما را و عبادت شما را کف دست شما می گذارد، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این ما ایم که فراموش میکنیم، ولی خدا فراموش نمی کند. قطره قطره اشکی که در این شبها، در این ماه محرم، در این اوضاع خوف و ترس بر امام حسین میریزی، در نامه عملت ثبت می شود. خدا پاسخش را در دنیا و آخرت و برزخ و قیامت به تو میدهد. لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. چرا میفرماید بعد از این جمله، بعد از طرح مسئله اطاعت، که ان الله غفور رحیم؟ یعنی گاهی کم و کاستیای تو اطاعت ما، تو عبادت ما هست، اونا رو خدا میبخشه. بنات بر اطاعت باشه، بنات بر نماز اول و خوندن باشه، بنات بر شرکت در مجالس سید الشهدا در دهه محرم و صفر باشد. امام حسین رو تنها نگذار، ندای هل من ناصر سید الشهدا رو پاسخ بده. امام زمان غریب و تنها مونده ات را یاری بکن. خدا فراموش نمی کند، کم و کاستی های اعمال شما را هم می بخشد. او رحیم است، مهربان است، مخصوصا به مؤمنان، به شیعیان امیرالمؤمنین، به عزاداران سید الشهدا خدا یک نظر خاص دارد. بعد این آیه می فرماد انما المؤمنون، انما افاده حس می کند. خوب دقت کنید مردم، جوانهای عزیز، این معارف است که انسان رو بالا می بره و مقرب درگاه سید الشهدا و امام زمان می کند. انما المؤمنون، مؤمنان فقط و فقط کسانی هستند، الذین آمنوا بالله و رسوله ولم یرتابوا، که به خدا ایمان آوردن، به رسول خدا ایمان آوردن، شک نکردن. این مسئله رو چرا خدا مطرح میکنه؟ چون خیلی ها ایمان میارن، هم به خدا هم به رسول خدا، بعد به شک میفتن. بعد 1400 سال شک میکنه. مجلس امام حسین باعث شفای درد و مرض انسان میشود یا نمیشود؟ شک میفته. ولم یرتاب، اون عقاید تضمین شده ای که مجموعه ای از آیات محکمات قرآن و روایات متواتر پشوانه اون اعتقادات، اینا رو که نباید رها کنی بعد 1400 سال. ولم یرتابو، بعد چی میفرماید؟ ثم لم یرتابو و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. مؤمنان فقط کسانی هستند که ایمان بیارن، شک نکنن، با مال و جانشان در راه خدا جهاد کنن، که این جهاد اعم از جهاد اکبر و جهاد اصغر است. مسلمونا وقتی از یکی از جنگ ها بر میگشتن، پیغمبر فرمود شما جهاد اصغر رو انجام دادید، خوشا به حالتون، به وظیفتون عمل کردید، بعد از این برید مشغول جهاد اکبر بشید. همه تعجب کردن، ما جان خودمان را به خطر انداختیم، به معرکه جهاد آمده ایم، زن و بچه‌مونو تا حد یتیم شدن پیش رفتیم. پیغمبر میفرماید جهاد اصغر کردید، بعد از این برید مشغول جهاد اکبر بشید. گفتن جهاد اکبر چیه؟ فرمود جهاد با نفس، با هواهای نفسانی. مبادا شیطان گولت بزنه، همین اعتقاد به مجلس امام حسین، به حرم امام حسین، به زیارت امام حسین، به اشک در مصیبت امام حسین را شما بگیره، به خاطر هوای نفست. مبادا خدا و رسول خدا و حجتهای خدا را زیر پا بگذاری به خاطر رسیدن به هواهای نفسانیت. خیلی ها بودن در این درگاه سالیان سال نوکری کردن ولی آخر عمری رها کردن و رفتن. یک نمونه بارز آشکار قطعی اون در تاریخ زبیر است. زبیری که چه خدمتها کرد، چه جهادها کرد، چه نصرتها نسبت به خدا و رسول خدا و امیر المؤمنین داشت، اما همین که عبدالله پسرش بزرگ شد بابا رو گول زد و همین زبیر به همراهی طلحه و به پشتیبانی عایشه همسر پیغمبر آن جنگ خانمان سوز را بر علیه امام زمانش امیر المؤمنین براه انداخت که چند هزار نفر کشته شد. هوای نفس. پس از جهاد اصغر برگشتی باید جهاد اکبر رو شروع کنی. این که قرآن میگه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اینا راست میگن، اینا واقعا مؤمنن. خب تا اینجا اینا همش مقدمه بود برای بحثی که در این چند شب من میخوام خدمت شما ارائه بدم و اون این که ایمان یک باور قلبی است. علاوه بر این که یک باور قلبی است و فرقش با اسلام همینجا روشن میشود، چون اسلام یک اقرار لسانی است، فقط با زبون بگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله شما مسلمان او مؤمن نیست. مؤمن وقتی هستی که باور قلبی درت ایجاد بشه، ولی اثر باور قلبی در عمل انسان آشکار می شود. باید اهل اطاعت باش. شما بگی من شیعه هستم، شیعه خوبی هم هستم، هر سال کربلا میرم اما نماز نمیخونم. همین امروز من رفتم پیش یه جوونی، یه کاسبی تو همین بازار سرشور. دو سه ماه پیش من با یه برخوردی داشتم، باید من نماز نمیخونم. چون برچه نمیخونی؟ یه استدلالاتی داشت. آه. نمیخوام رو منبر بگم و وقتشم ندارم. من هم یه جوابایی بهش دادم، قانعش کردم که نماز تشکر از خداست. خدا به تو محبت کرده یا نکرده؟ و بله، من هرچه دارم از خدا دارم. گفتم خب از این خدا باید تشکر کرد یا نباید تشکر کرد؟ تو نبودی بودت کرده، چش نداشتی بهت داده، عقل نداشتی بهت داده، زبون نداشتی، اینا داشتی یا نداشتی؟ نداشتی دیگه، اون وقتی که نبودی اینا رو هم نداشتی. تمام اینا رو خدا بهت داده، عافیت داده، سلامت داده، مزاجت درست کار میکنه، قلبت درست مرتب میزنه، مغزت درست کار میکنه، قوه دفاعی بدنت فعاله، قوه هاضمه، قوه دافعه، همه اینا سر جاش داره عمل میکنه، اینا نعمت هست یا نیست؟ گفت بله هست. گفتم از این خدا باید تشکر کرد یا نباید تشکر کرد؟ تو داری میمیری، یه نفر یه لیوان آب دستت میده، تو رو از مرگ حتمی نجاتت میده، ازش تشکر میکنی یا نه؟ گفت آره تشکر میکنم. گفتم اگه تشکر نکنی کی هستی، چی هستی؟ گفت بیشعورم. گفتم از خدا تشکر نکنی چی؟ گفت خب همونه، بیشعورم. گفتم بعد چرا نماز نمیخونی؟ گفت من تشکرم از خدا میکنم. من روزی چند بار میگم خدا دست درد نکنه، خوب به ما حال میدی. گفتم همین بسه؟ خدا میگه از من میخوای تشکر کنی، این شکلی که من میگم تشکر کن. وضو بگی، بدنتو تطهیر کن، لباس پاک به تنت کن، وضو بگیر، اگر جنوبی غسل بکن، پاک بشو، رو به قبله بایست. این نماز قرائتی دارد، آدابی دارد، مقدماتی دارد، تکبیری دارد، حضور قلبی میخواهد، رکوعی دارد، سجودی دارد، رکعاتی دارد، همه رو مرتب انجام بده تا از خدا تشکر کرده باشی. و الا خدا میگه من نمیخوام این شکر بدون نماز تو را. تو واقعا از خدا تشکر کردی؟ خلاصه قانع شد که نماز بخواند. بعد دو ماه امروز رفتم سراغش، گفتم چی شد، نماز رو شروع کردی یا نه؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت حسش رو هنوز پیدا نکردم. شما بیدید ای آدم خدا رو باور کرده، میگو من چند بار کربلا رفتم. خب یه همچه آدمی آیا توقع داره خدا مرتب بهش نعمت بده؟ اتفاقا خودشم گفت، گفت ما که هر روز داریم پسرفت میکنیم، هیچ پیشرفتی نداریم، حتی متوقفم نیستیم، پسرفت داریم میکنیم. گفت تو معلومه چرا؟ تو از خدا تشکر نمی کنی. قرآن میگه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه کفران کنید، از من تشکر نکنید، نماز نخوانید، عذاب من بر شما شدید خواهد بود. تو همین دنیا زندگی تو به هم میپیچونن، انواع مرضها رو به جونتون میاندازن. شما فکر میکنی این ویروسی که آمده همه دنیا رو گرفته علتش چیه؟ حالا میخواد دستساز بشر باشه، میخواد بلیه الهیه باشه، هرچه باشه. خدا میتونه دستساز بشر جلوشو بگیره یا نمیتونه؟ علا کل شیء قدیر هست یا نیست؟ و میتونه دیگه، چرا نمیگیره؟ یه ظالمی داره یه ظلمی میکنه به کسی، خدا میتونه جلوی ظلم اون ظالم رو بگیره یا نمیتونه بگیره؟ چرا نمیگیره؟ نبی علت نیست. هم عالم عالم جبر نیست، عالم اختیاره، ظلم اون ظالم باید معلوم باشه. هم وقتی من گناه کردم ارتباطم با خدا قطع شد، نماز نخوندم، فقط اسمم مسلمان بود و اسمم شیعه بود، خدا چه تضمینی دارد برای این که از من دفاع کند؟ ان الله يدافع عن الذين آمنوا. قرآن میگه خدا از کسانی که ایمان داشته باشن دفاع میکنن. این آیه میگه مؤمنان کسانی هستند که شک نکنن در اعتقاداتشون، بعدم اهل عمل باشن، جهاد کنن با اموالشون با انفسشون فی سبیل الله، اولئک هم الصادقون، صادق اینان. خب ما میخوایم با امام حسین ارتباط داشته باشیم، اجمالا باید مقید به اعمال، اقلا واجبات، مقید به اینا باشیم یا نه؟ حالا نماز نخونم، روزم نگیرم، حجم نرم، خمس و زکاتم ندم، اخلاقم نداشته باشم با زن و بچم، مقید به حلال و حرام تو کسب و کارم نباشم، فقط حسین حسین کنم. چطوره؟ شما چه تفسیری برای این آدم دارید؟ این موفقه؟ این پیشرفت میکنه یا پسرفت؟ اصلا گیرم یه وقتی تو قیامت بعد چند صد سال خدا اینو ببخشه ببره تو بهش، ولی میدونی چقدر باید بکشه؟ تو دنیا، تو برزخ، تو آخرت. امام جواد در حدیث فرمود بعدی از شیعیان مصرف گناهکار ما هستن که فردای قیامت به شفاعت ما نمیرسن مگر بعد از 300,000 سال معذب بودن در برزخ. نه یک سال، نه دو سال، 300,000 سال. شفاعت رو هم انکار نکردن، بله ما هستیم روز قیامت، ولی برزختون با خودت، پس باید یک کاری کرد. کمترین کار ما در دهه محرم و سفر اینه که هر روز یه سلامی به ارباب بی کفنمون بدیم. یعنی من میخوام بگم حتی به مجلس رفتن اکتفا نکنید، یه بخشی از کاره. سلامی به اربابی که فلتون بدید، زیارت عاشورا، مخصوصا تو زیارات، زیارت عاشورا کولاک میکند. هر روز و هر شب بخوانید، ولو به صورت مختصر. نمیدونی چه تحولی در زندگیت ایجاد میکند، حتی مشکلات مادی، معنوی، مشکلات روانی شما را حل میکند. ارتباط با سید الشهدا، اخیرا یه شخصی که خواهرش گرفتار اجنه شده بود. گفت میان در بدنش حلول میکنن و حسابی اذیتش میکنن به حدی که خش میکنه و بیهوش میشه. گفت من پیش خیلی ها رفتم و خیلی کارا رو یاد گرفتم در مبارزه با این اجنه. یه روز نشسته بودم کنار خواهرم داشتم یه از کار اوراد رو میخوندم و اونها رهاش کردن و یه مقدار آزاد شد. بعد شروع کرد با لسان خواهرم که در بدن او حلول کرده بود با من حرف زدن. گفتم تو کافری یا مؤمنی؟ گفت من کافرم. گفتم امام حسین رو چگونه میبینی؟ گفت نور است. گفتم چرا ایمان نمیاری؟ گفت دیگه ما طبعمون اینه، نمیتونیم ایمان بیاریم، ایمان نمیاریم. و یک صدمه هایی هم میگفت به من زدن. بعد تو حرفاش گفت تو چون کربلا خیلی رفتی نمیتونیم بهت صدمه بزنیم و تو چون روزه امام حسینم زیاد خوندی ما نفوذی در تو نداریم. تو دلهایی رو با امام حسین آشنا کردی، عشقهایی را بر گونه‌هایی جاری کردی، تو مرتبط با امام حسین شدی، ما نفوذی در تو نداری. یک واقعیتی است. ولکن سفینة الحسین اوسع و فی اللجج الغامرة اسرع کلنا سفن النجا ولکن سفینة الحسین اوسع. کشتی امام حسین هم دائرهش وسیع تر است، هم سرعتش در دریاهای طوفانی از سرعت هر کشتی بیشتر است. پس مردم تو این دهه محرم و سفر سوار بر کشتی امام حسین بشید. جانمونید از گریه کنا و عزاداران امام حسین. انشاءالله تکمیل این بحث و فردا شب خدمتتون عرض می کنم. یبن الحسن یا صاحب الزمان، شب اول محرم است، نمی خواهی قدمی بگذاری در مجلس جد غریبت حسین سلام الله علیه، دستی به سرهای ما بکشی و ما را برای گریه کردن بر عزای جد غریبت نصرت و یاری.